نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر که این برنامه را به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده درس گفتارهای هنر خواهید بود و مثل همیشه همکار نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت میکنم شنونده اونها باشید. در برنامه نگارخانه در بخش نخست، فارغ از محتوای گفتگوی برنامه، موضوعاتی رو به صورت درس گفتار ارائه میکنیم که این موضوعات گاه مستقل هستند و گاه به شکل سلسله درس گفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه ریزی میشن. در این برنامه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. لند آرت یا هنر سرزمینی یا هنر خاکی یا هنر زمینی یکی از میدیوم های حوزه هنر معاصر است که از اواخر دهه 60 و در طول دهه 70 به طور مشخص در حوزه هنر معاصر حضور پیدا کرد و تا به امروز هم آثاری رو در این میدیوم میتونیم شاهد باشیم. لند آرت رو میشه یکی از نتایج گرایش های مفهومگرا در پایان دوران مدرنیسم، یعنی اواخر دهه 60 میلادی دونست که طبیعتاً منجر به شکلی برخی از میدیوم های بسیار گوناگون در همین حوزه هم شد، از جمله خود کانسپچوال آرت و یا پرفورمنس آرت، ویدیو آرت و میدیوم های معاصری که ما امروز اونها رو به عنوان میدیوم های جدید یا رسانه های جدید هنری میشناسیم. پیشتر وقتی درباره رسانه های جدید هنری به صحبت نشستیم، به اهمیت بستر خلق اثر هنری یا زمینه و یا کانتکست اشاره کردیم. به طور مشخص مکان شکل‌گیری، زمان شکل‌گیری، مخاطب و در واقع اموری از این دست رو با عنوان کانتکست یا زمینه و یا بستر پیدایی اثر هنری بهشون اشاره کردیم و درباره اونها به گفتگو نشستیم. زمانی که درباره مکان اثر هنری با هم صحبت کردیم و مکان رو به عنوان بخشی از بستر پیدایی اثر بهش اشاره کردیم، به این موضوع هم اشاره کردیم که در واقع مکان در اثر هنری معاصر تبدیل به فضا میشه، یا به اصطلاح مکان به معنی پلیس تبدیل به اسپیس به معنای فضا خواهد شد و اصولا کار هنرمند تبدیل مکان به فضا هستش. حال این مکان میتونه گالری هنری باشه و یا گوشه ای از یک خیابان باشه و یا فضای موزه باشه و یا امور دیگری از این دست. اما در لند آرت به طور مشخص مکان خلق اثر هنری اهمیت ویژه‌ای داره و اون خود زمین به ما و زمین هست و چیزی که ما اون رو به عنوان بستر خلق تمام امور طبیعی میشناسیم. به این ترتیب در لند آرت زمین و مکان پیدایی اثر هنری تنها و تنها یک مکان نیست و تنها بخشی از بستر پیدایی نیست، بلکه خودش تبدیل به یک اثر هنری میشه. یعنی هنرمند زمین رو و تغییراتی که در اون ایجاد میکنه رو تبدیل به اثر هنری میکنه به واسطه حضور خودش و به واسطه ثبت حضور خودش در زمین. طبیعی است که آثار لند آرت آثاری نامانا هستند، به دلیل اینکه در معرض تمام امور طبیعی قرار می گیرن و از سوی غیر قابل جابجایی هستند و معمولا ما با آثار لند آرت به واسطه اسنادی که از اونها می شناسیم مواجه می شیم، یعنی تصاویر و یا ویدیوهایی که از خلق این آثار وجود داره. وقتی زمین، سیاره زمین و آنچه که درون اون هست، به طور کلی طبیعت در برگیرنده زمین به عنوان نه تنها بستر بلکه خود اثر هنری مورد توجه قرار میگیره، میشه تصور کرد که برخی از آثار این حوزه ابعادی بسیار بزرگ و غول‌آسا داشته باشه. البته این به این معنا نیست که آثاری با ابعاد کوچکتر و یا به اصطلاح مینیاتوری تر در این حوزه وجود ندارن. بنابراین به طور خلاصه لند آرت مدیوم یا رسانه‌ای است که در اون هنرمند زمین رو تبدیل به اثر هنری میکنه و زمین علاوه بر این که بستر پیدایی اثر هست، خود تبدیل به یک اثر هنری میشه. در این فرایند هنرمند در طبیعت و در اشکال گوناگون حضور طبیعت بر روی سیاره زمین به واسطه نگاه مفهومگرای خودش که معمولا هم مربوط به مسائل زیست‌محیطی هست، آثاری رو خلق میکنه که این آثار طبیعتاً به واسطه حضورشون در فضای طبیعی و در یک مکان ثابت مشخص جغرافیایی غیر قابل انتقال هستند و از سوی نامانا. امیدوارم که این درس گفتار کوتاه درباره لند آرت یا هنر زمینی یا هنر سرزمینی تونسته باشه کنجکاوی شما رو برای ادامه مطالعه در این حوزه برانگیخته باشه. برنامه نگارخانه رو دنبال میکنید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه هم با ما همراه باشید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از هنرمندان بزرگ قرن بیستم یعنی خانم فریدا کالو تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
در سال 1925 در شهر مکسیکو سیتی فریدا کالو سوار بر اتوبوس از مدرسه به خانه برمیگشت. اتوبوس با تراموایی برخورد کرد و فریدا به شدت زخمی شد. ستون فقرات، لگن و استخوان رانش آسیب دید و ماه‌های طولانی در بستر افتاد. در دورانی که در بستر بود، سپایه مخصوصی داشت که به تختش وصل می‌شد. به تمرین پرداخت و جهان را از منظر یگانه خود نقاشی کرد. در طول عمرش جایگاه خود را هم در مقام آفرینشگر و هم در مقام الهام بخش آثار هنری شگفت‌انگیزی تثبیت کرد. حتی اگر نگاه کاونده او را شخصاً دیده باشید، آثارش به شما امکان می‌دهد که جهان را از چشم او ببینید. او دوستان و خانواده، طبیعت بیجان و صحنه‌های معنوی را نقاشی کرد، اما آنچه توجه جهان را به او جلب کرد، خودنگاره‌های مسحور کننده‌اش بود. در یکی از آثار اولیه‌اش، خودنگاره در جامه مخمل و نگاه استوار در کانون توجه واقعند. گرچه این ویژگی‌ها در کارهای بعدی او هم دیده می‌شود، پس از مدتی خود را در شکل‌های غریب نقاشی کرد. کالو در سال 1928 با دیگو ریورای نقاش پیوند عاطفی یافت. رابطه این زوج عجیب و دانشور عمری بود. با هم در جهان سفر کردند و زندگی خود را در پای هنر و ملی‌گرایی مکزیکی ریختند. هر دو دلبستگی عمیقی به فرهنگ و هنر بومی مکزیک داشتند. در زندگی روزمره کالو لباس سنتی تیخوانا می پوشید و خود را غرق آیین‌های معنوی بومی می کرد و در کارش مرتباً از نقاشی‌های عامیانه مکزیکی بهره می‌برد. رنگ‌های روشن آن و اشارات آن به مرگ، دین و طبیعت را وام می‌گرفت. گل‌های قولاسای شناور، مناظر مواج، اعضای جابجا شده بدن و ابرهای متحرک دیوها سبب شده که بسیاری کار کالو را سورئالیستی بخوانند. اما در حالی که سورئالیستا از تصاویر رویاگونه برای کاویدن ذهن ناخودآگاه استفاده می‌کردند، کالو از آنها برای بیان بدن فیزیکی و تجربیات زندگی خود بهره می‌گرفت. دو مورد از این تجربیات که بیش از همه کاویده شدند، ناتوانی‌های جسمی و ازدواجش بود. او تا پایان عمر با عوارض تصادف دست به گریبان بود و بارها در بیمارستان بستری شد. او خود را در چنگال درد و در دوران نقاهت پس از عمل جراحی نقاشی کرده و اشیایی مانند صندلی چرخدار هم گنجانده است. در این حال رابطه او با ریورا طوفانی و همراه با بیوفایی از هر دو سو بود. حتی یک بار طلاق گرفتند و یک سال بعد دوباره ازدواج کردند. در این دوران او خودنگاری دوفریدا را نقاشی کرد که از رنج فقدان و حس دوپارگی خیش حکایت می‌کند. فریدای سمت چپ قلبی شکسته دارد که خونش بر دامن ویکتوریایی مدل قدیمیش می‌چکد. او نماد آن چهره ای از هنرمند است که از گذشته زخم برداشته، با این حال با یک سرخرگ به خیشتن دوم وصل است. فریدای دوم جامعه تیخوانا بر تن دارد و اگرچه ریورا را در تصویر کوچکی که از او در دست دارد به خاطر می آورد، قلبش آسیبی ندیده و سالم است. این دو نگاره با هم وضعیتی گرفتار بین گذشته و حال، بین استقلال شخصی و وابستگی را توصیف می‌کنند. کالو در سال 1954 در سن 47 سالگی درگذشت. پس از مرگ شهرت و محبوبیت او فزونی گرفت و تا به امروز پاینده است. اگرچه تصویر او تکثیر شده، مجموعه آثار او یادمان می‌آورد که هیچ حقیقت ساده و سرراستی درباره زندگی، کار و میراث زنی که پشت این چهره اسطوره‌ای است وجود ندارد. برعکس، او گونه‌های متعدد و چند لایه‌ای از واقعیت وجودی خود به نمایش گذاشته و چند دریچه به ما نمایانده تا از آن طریق به محتویات روحش نزدیک شویم.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو شنونده صدای آقای بهنام صدیقی خواهید بود، هنرمند عکاس معاصر.
سالهای اخیر من یکم معقولتر شدم. قبلا خیلی حسیتر و شهوریتر نگاه میکردم. الان مسئله این نیست که اصلا عکس بگیرم یا نگیرم، مثلا اینه که چی میدارم میبینم و چگونه میبینم. به نظر خود من اتفاقای مهمتر و در واقع شاید تاثیرگذارتر بعد از فارغ التحصیلی و خروج از دانشگاه بود. اولین مجموعه‌ای که من کار کردم این مجموعه بود تحت تاثیر زلزله بم که اسمش از زندگی در بم. یه مجموعه هم راجع به خوابگاهی که زندگی میکردم بود که بازم اونجا فضای خالی و بدون حضور آدم بود که توی خوابگاه در واقع خالی تقریبا بدون احساس، چون در واقع تو تعطیلات شروع تعطیلات تابستونی عکاسیش کردم، به نظرم جالب بود. یعنی در این حد که فضا هولاوره یا مثلا یعنی عجیب غریبه، در این حد. یکی از بستگانم در شهرک اکباتان زندگی میکرد، خالم اونجا بود و من یه رفت آمدایی داشتم. همیشه این فضای اونجا برای من خیلی عجیب غریب بود. از دید من دوچار عدم ارتباطن در واقع، یا هرچند به لحاظ واقعی ارتباطایی هست، این چیزی نبود که خود اون فضا بخواد خیلی بسازه. فضا عمل کردش بیشتر برای تفکیک بوده. علت این که من عکاسی رو دوست دارم و خیلی برام جذابه اینه که با عکاسی با دیدن ارتباط داره. ما خیلی راحت میگیم ما چشم داریم و میبینیم، ولی چی میبینیم؟ یا در واقع ما خیلی با این گفته مواجهیم که آدم ها دیدهای مختلفی دارن، نگاه های مختلفی دارن نسبت به چیزهای مشترک یا ثابت. ولی این یعنی چی؟ و یکی چیزایی که من همیشه پیش خودم فکر میکنم، چرا مای ایرونی هنوز راجع به اینا تعلیف نکردیم و همش تغذیه شدیم از ترجمه ها؟ ما بر اساس زیسته خودمون، دیدن خودمون و واقعیت های خودمون رو هنوز تعلیف نکردیم. در قالب نقد و نمیدونم شاید مقاله و یه چیزایی نوشتیم که موضوعش چیز دیگه ای بوده، ولی جای خالی داره این موضوع برای عکاسی ما. که دیدن یعنی چی؟ من با یک در واقع رقابت عکاسی مواجه بودم. یه جایزه هنر معاصری بود که شرکت کرده بودم و جایزه رو برده بودم و فرصت اینو داشتم یه کار جدید بکنم. من تو اون فرصت معطوف شدم به این در واقع فکرم که راجع به فضای مجازی ایران کاری تولید کنم. و خب عکسایی بود که من تو اون محیط ها میرفتم، محیط افراد میرفتم میگرفتم، بر اساس در واقع عکسایی که اینا منتشر کرده بودن من به یک شکل دوباره اومدم اونا رو بازسازی کردم با یه دوربین قطع بزرگ و با این نیت که عکس‌ها رو خیلی بزرگ نشون بدی، دیتیل هایی بدی که اگه اون آدم عکسش رو ببینه احساس کنه آیا واقعا این منم و این عکاس چه چیزی در من دیده. خب من چه چیزی دارم میبینم؟ چون من نیومدم خیلی ساختار اون عکس رو به هم بریزم و اصلا برم کاراکتر اون آدم رو ببینم. من اومدم اون عکس زاویه دید اون رو تقریبا با همون زاویه دید ولی تقریبا با همون نور عکاسی کردم. برای اینکه سوال ایجاد کنم ما چه چیزی از خودمون نشون میدیم، یا در واقع عکس‌های ما چه چیزی رو دارن یادآوری میکنن، آیا چیزی از خودمون رو توش پیدا میکنیم یا نه داریم گمگشتگی خودمون رو توش نشون میدیم. به نظرم تفاوتی که الان تو کار خودم رخ داده اینه که انقدر اون پیش تولیده وقتم رو شاید میگیره، یا در واقع اون کاری که به لحاظ فکری و حالا مطالعاتی قبلش در واقع زمان میذارم روش، باعث میشه که خیلی انتخابای نهاییم راحت تر باشه. یعنی اون مرحله انتها اولا خیلی عکس نمیگیرم، چون داستانو میدونم، بیشتر میدونم چی کار میخوام بکنم، و به این دلیل که من پروژه های خیلی شخصیمو با عکاسی آنالوگ انجام میدم، مثلا دوربین دیجیتال بیشتر برای کار روزمره و سفر و گذر و همراه بودن و این هاست، ولی کار پروژه ایم بیشتر با دوربین آنالوگه و من تعداد عکاسیم هی داره کمتر میشه وقتی سراغ موضوع میرم. عکس مثل فیلم نیست که توی زمان در نهایت یک کلیتی رو توی ذهن تو بذاره. تو هر بار به یه عکس مراجعه میکنی میتونی چیز تازهی ببینی و این فرصت رو بهت میده. خب و من اعتقاد دارم تو زندگی روزمره ما چیزهای زیادی وجود داره، مسائل، آسیبهای زیادی وجود داره تو زندگی روزمره ما که هنوز بهش نگاه نشده. عکاس معمولاً با پیامدهای یه چیزی مواجه میشه، داره از تأثیرات عکاسی میکنه، داره از یه رخداد عکاسی میکنه، از یه پدیده عکاسی میکنه و این محصول یه چیز دیگه است. الان برای خود من عکاسی کردن صرف از این پدیده که متأثر از چیز دیگه ای بوده و رخ داده خیلی مهم نیست، یعنی جذاب نیست. برای من مسئله اینه که چی شده که این پدیده رخ داده. تا من نتونم اینو درک کنم که چه چیزایی دست به دست هم دادن، کنار هم قرار گرفتن تو سالهای متعدد، یا در این تاریخی که ما خیلی نه آروم داریم به یه سمتی میریم، چه اتفاقات اجتماعی افتاده، چه اتفاقات سیاسی افتاده، از تاریخ معاصر تا تاریخ در واقع دورتر، چه چیزهایی توی جایی که من زندگی میکنم موجب شده که من، ما، دیگری به این شکل در بیاییم، یا این رفتارها رو داشته باشیم، یا این چیزها رو تولید کنیم، بسازیم. سوال من که تأثیر میذاره توی نحوه دیدن من نسبت به آدم‌ها و پیرامونم اینه، و الا خیلی از مسائل اجتماعی و یا مثلا در واقع فرهنگی اطرافم به عنوان عکاس مستند وجود داره که میتونه دوربین من به سمتش بیاد و عکاسیش کنه، که نتیجهش هم به نظر خودم تا الان که همینطوری کار کردم تا پیش از این، یعنی تقریبا تا قبل از مجموعه آخرم، به این شکل بوده. من داشتم از پیامدها عکاسی میکردم.
آنچه شنیدید صدای آقای بهنام صدیقی، هنرمند عکاس معاصر کشورمون بود. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی، ضامن امنیت شماست. مدرن، تمیز، لنت ایمن.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزه زمین بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته دیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورتر های آبا. آبا، ابزار موفقیت.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
اصول شناسی، زبان شناسی، زبان های باستانی و بعد فلسفه، تاریخ، همه اینا با هم دیگه بود. و یک نفر وقتی اینطور مجموعه اینا رو در خودش داره، معلومه که وقتی
کسی که میخواد بگه چیه، چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره.
شبهای فرهنگ.
هایی که به جنبه های ادبی نهج البلاغه توجه داشتند، نام ابن ابوالحدید زیاد شنیده میشه. آیا ابن ابوالحدید